بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. من كلام للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حما وحرما على غيره واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده. خطبه 192 به شمارهایی که در مجموعه شریفه نهج البلاغه به ترجمه مرحوم دشتی صحبت شد. در این خطبه که خطبه بسیار مفصلی است در ارتباط با مسئله تکبر، مطالب مهمی مطرح شده و این خطبه خطبه قاسعه نامیده شده. خطبه قاسعه که گفته می شود وجوه مختلفی برای این نامگذاری گفته شده، شاید حدود 7 وجه 8 وجه گفته شده که روشنترین اونها همینه که کوبنده است. چین که نسبت به این صفت بسیار زشتی که انسانها ممکن است برای خود تبهم کنند، این صفت را حضرت سخت کوبیدن و در ارتباط با شیطان و مسائل دیگری بیانات مهمی فرمودن. چون کوبیدن صفت زشت کبر است، به این مناسبت قاسعه گفته شده، ولی وجوه مختلف دیگری گفته شده. بهتر از همه اونها همین به نظر میرسه. در ارتباط با این خطبه، خطبه قاسعه، اون چه قرائت شد در جلسه قبل قرائت شد و مضمون خطبه مشخصه: الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء. اوست که لباس عزت و کبریا را پوشیده است. کنایه از این که عزت و کبریا از آن اوست و این دو صفت را به خود اختصاص داده است. و اختارهما لنفسه دون خلقه. و صفت عزت و کبریا قرقگاه الهیان، حما حرما. حما قرقگاهی است که در ارتباط با منطقه قسمتی که نزدیک اون منطقه هست که از اونجا ورود هر کسی و هر چیزی جز با حساب و کتاب خاصی ممنوع است گفته می شود قرقگاه، قرق و حما و حرم و حریم. خداوند این دو صفت را حریم خود قرار داده و جعلهما حما و حرما علی غیره و اصطفاهما لجلاله. این دو صفت را انتخاب کرده است به خاطر قدس خودش، جلال خودش، عظمت خودش، لعنت خدا را هم خدا قرار داده است نسبت به کسی که با خدا بخواد منازعه کند در این دو صفت، یعنی به خود بگیرد این دو صفت را. لبس العز و الکبریا، عز و کبریا، آیا اینا با هم دیگه فرقی دارن یا نه؟ فرقش چیه؟ عز و کبریا. و در ارتباط با این دو کلمه، اون چه در لغت آمده این چه این است که در بعضی از شروح نهج البلاغه به عنوان معنا کردن لغت، بعضی از قسمت های نهج البلاغه رو بعضی جمع کردن به نام معارج نهج البلاغه. در این مجموعه به نام معارج که از نهج البلاغه انتخاب شده، جلد دوم صفحه 712 چنین آمده که قیل ان العز اعلى المراتب والعزيز الذي لا يجوز عليه المنع من مراده في افعاله. عز اعلای مراتب عظمت و عزیز کسی است که هیچی نمیتواند مانع شود از خواستش، این هر چه را که بخواهد انجام بده. والعزیز الذی لا یجوز علیه المنع من مرادهی فی ابواله. کبریا چیست؟ والکبریا العظمه، که البته عظمت یک معنای عام است که همین معنای عزیز و عزت را هم دربر داره، ولی عزیز خصوصیتی درش لحاظ میشه، اون به یک وضعیت مفهوم کلیست کبریا، و اون وقت عزیز و عزت دارای این خصوصیت است که گفته شد. تکرار کردم، ان العز اعلى المراتب والعزيز الذي لا يجوز عليه المنع من مراده في افعاله والكبرياء العظمه. در مجمع البحرین در لغت عزیز که صفحه 173 جلدی است که لغت عزیز در اون جلد هست، اینجور آمده که العزیز الذی لا یعادله شیء، عدل نداره، نظیر نداره، لا یعادله شیء. الغالب الذی لا یغلب، غالبی که چیزی بر او غلبه نمیکنه، بر همه چیز غالبه. الغالب الذی لا یغلب. و همچنین در مجمع البحرین راجع به عزیز هست که از جهت روشنتر هست، العز خلاف الذل، عزیز عزت خلاف ذلت. ذلت معناش روشن، خلاف ذلت اون عزت، اون وقت نهایت درجه عزت که بالاصاله هم هست. بعد همچنین در مجمع البحرین راجع به کبریا، کبریا رو معنا میکنه الملک، و فیه الکبریا، و فیه در این مجمع البحرین هست الکبریا و الملک، الکبریا الملک. مفردات راغب، العزه حالت للانسان مانعتون ان یغلب، اون حالتی که مانع است از این که مغلوب واقع بشه، قدرت کذایی. ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، و عزت به این معنا بالاصاله برای خداست. منحصرم ما سوى الله، هر کس از این معنا بهره ای دارد به اعطاء خداوند متعال است، به عنایت اوست. ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، که سوره منافقون است و آیه 18. والکبریا در همین مفردات راغب هست، اترفع عن الانقیاد، برتر است از این که بخواد مطیع کسی باشه، منقاد کسی باشه. خیر، فوق این است، اترفع عن الانقیاد. و ذالک لا تستحقه غیر الله، و این که به اصطلاح به گونه ایست که ترفع عن الانقیاد داره، برتر است از این که منقاد چیزی باشد، مطیع چیزی باشد. لا تستحقه، این معنا را غیر خداوند متعال. و له الکبریا، آیه شریف هم دارد که وله الکبریا فی السماوات و الارض، سوره جاثیه آیه 37، آیات دیگری هم که هست. در المنجد هم حدود همین ها گفته شده، العزه الغلبه، الکبریا العظمه و تجبر. بنابراین این دوتا صفت تداخل با یک دیگر داره، یعنی اینجور نیستش که متمایز باشد از یک دیگر به گونه ای که هیچ کدام در ارتباط با دیگری نباشه. خیر، اما جهت این دو کلمه فرق میکنه. گاهی نظر به مطلق عظمت هست، اون وقت گفته میشه کبریا. گاهی نظر به خصوص خصوصیاتی که در این لغت ها ذکر میشه، اون وقت گفته میشه عزت. و الا از نظر واقع جامع داره، بالاخره جامع دارد، ولی در ارتباط با اطلاقات و استعمالات مختلفه، مخصوصا وقتی که به عنوان دو چیز بیان میشه، یه وقت گفته میشه کبریا تنها، عزت هم درش هست، عزت تنها کبریا هم درش هست. ولی وقتی دو تا گفته میشه، مخصوصا که اینجا حضرت به عنوان دو چیز مطرح کردن، الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا، اگر چنانچه بعد مستقلن به عنوان دو چیز یاد نمی فرمودن، می گفتیم دو لفظ مترادف و نزدیک هم دیگه، مقصود یک چیزه. ولی بعد به خصوص چی فرمودن؟ فرمودن وقتار همال نفسه دون خلقه و جعل هما همن و حرمن علا غیره و استفا همال جلاله. تصریح به این که اینا رو دو چیز فرض فرمودن، دو چیز در نظر گرفتن. ولی اگر این تصویر بعدی نبود، اینا اونقدر نزدیک به همن که میتونستم بگیم یک حقیقته، و حقیقتش هم که یک حقیقته، چون تمام صفات پروردگار، صفات ذاتی پروردگار عین ذاته، و اینا صفات ذاتی هن. عزت صفت ذات است، جلال و کبریا صفت ذات است. همیشه عز دارد، اونچه که ممیز صفت ذات از صفت فعل هست، یکیش اینه که صفت فعل قابل نفی هست، قابل سلب هست، ولی عزت قابل سلب از حضرت حق نیست، کبریاییت از حضرت حق قابل سلب نیست. بنابراین در حقیقت که یک چیزه، حیث استعمال و اون چه که در نظر گرفته می شود متفاوت میشه. ولو در حقیقت این صفات و صفات ذات دیگر همش یک حقیقت است و مفاهیم مختلف، ولی مصداق مصداق واحدی است. از این خطبه که بگذاریم، این خطبه خطبه مفصلی است که بعضی نوشتن مفصلترین خطبه حضرت امیر علیه السلام، همینه که اولش حالا خوندیم، ولی بعد دیگه وارد میشن تو مباحث دیگه، مباحث مفصلی دیگه وارد میشن. اون وقت باز به عبارتی که مربوط به بحثمون باشه عنوان بحث رو داشته باشد که مسائل اعتقادی در ارتباط با معارف توحیدی از خطب شریفه نهج البلاغه دیگه رد بشیم، ندارد مطلبی در این مورد و به این خصوص و در جهت عنوان بحثمون، تا میرسیم به خطبه 195 از همین شمارش گذاری هایی که در مجموعه ترجمه مرحوم دشتی شده. به این خطبه شریفه میرسیم. الحمدلله الذی اظهر من آثار سلطانه و جلال کبریائه ما حیر مقل العقول من عجائب قدرته و ردع خطرات هماه من نفوس عن عرفان کنه صفته. خب مشخصه که این دو سطری که خوندم در ارتباط با معارف توحیدی است. باز معناشم روشنه با توجه به اون چه که تا خونون از ابتدای نهج البلاغه این جملات رو خوندیم و بیان شده و هر خطبه هم یه خصوصیتی در ارتباط با این بیانات شریفه مربوط به معارف توحیدی داشته، با توجه به اون چه که تا کنون انجام شده اینجور عبارات هم که حالا میخونیم با توجه به تنوعی که دارد و این اون عبارات گذشته نیست، ولی مطلب همون مطالب است که در گذشته به صورت‌های دیگه گفته شده. الحمدلله الذی اظهر من آثار سلطانه، از آثار سلطنتش و جلال کبریاییتش چی قرار داده؟ ما حیر مقل العقول، اون چه که متحیر کرده است، چیزهای آفریده که متحیر کرده است چشمهای عقلها را، چشمهای عقلها را مبهوت کرده. نه حالا چشم سر، چشم سر که به جای خودش محفوظ، این هم یه وسیله است و در حدی است. اون وقت همونه که به چشم سر هم دیده میشه چشم عقل رو مبهوت کرده و قدرت تفکر در اینها نیز اینچه این است که مبهود کرده از عقول را. مشخصه اون چه که از عجائب خداوند متعال آفریده است این چه اینه؟ من عجائب قدرته. حالا در ارتباط با زمین، در ارتباط با آسمان، در ارتباط با وجود خود انسان، در ارتباط با کوچکترین موجود، در ارتباط با موجودات بزرگ، در ارتباط با موجودات سفلی، در ارتباط با موجودات علوی این چه این است که عقول متحیران. این تعبیر مکرر به عرضتون رسیده است که یک موجود بسیار بسیار کوچک و معمولی از موجودات این عالم، و این تعبیر رو ابتدا از خدا رحمت کنه برومه استاد آیت الله عاشق مشتاق قزوینی شنیدم. خب مطلب روشنیست. ایشان میگفتن یک گندم، این یک گندم هر چه دست علم درش کار کرده پیش رفته، دست علم درش کار کرده که این چقدر خاصیت داره، چه آثاری داره، چه منافعی داره، نمیتواند دست علم پیشرفته در ارتباط با یک دانه سیب، در ارتباط با دانه جو، در ارتباط با یک دانه ریزی، نمیتواند دست علم پیشرفته ادعا کنه که ما پرونده این دانه رو بستیم. یعنی دیگه این دانه گندم پیش از اونچه که ما فهمیدیم که چقدر خاصیت داره، برای چی خوبه، برای چی خوب نیست، چه جوریه، وضعیتش، بیش از اونچه که ما فهمیدیم دیگه چیزی در کار نیست. یک دانه گندم این همه آثارشو فهمیدند و توجه بهش پیدا کردند و خواستشو گفتند، ولی باز هم همونی که این کار کرده و همونی که این کار کردن هرگز ادعا نمی کنن که پرونده دانه گندم بسته شد، دیگه چیز در کار نیست. خیر، بلکه باز میگوین احتمالا اون بیش از اون چه ما فهمیده ممکنه که اون باشه که ما نفهمیده. اینه که عقل متحیر میشه چه خلقتی. همین زبون آدم که گاهی آدم ممکنه بیل توجه پیدا بکنه، همین زبون آدم شیرین میفهمه، ترشیر میفهمه، بیمزدهیر میفهمه، مزده داشتنش میفهمه و جور به جور مزدهای مختلف رو یک لحم است و همه چیزی میفهمه و چه سرعتی میفهمه، چه جور میفهمه، همهش مفهود کننده. همین دید، خود دید چشم، دید چی اصلا که میبینه آدم چیزا میشه، گوش نمیبینه، دست نمیبینه، چی شده، هر کجا رو که انسان دست بگذاره میبیند که جای حیرت است و تعجب. رضاست که حیر مقل العقول من عجائب قدرته و ردع خطرات هماه من نفوس ان عرفان کن عظمته. ستایش خدایی را که من کرده اون ظریف ترین خطورات مغزی را از این که بخواد به کنه صفتی از صفات خدا برسه. یعنی هرچه انسان ظریف بشه، دقیق بشه، با یک قدرت توهم بسیار بسیار قویی، ظریفی بخواد کار کنه در ارتباط با این که صفت پروردگار را حقیقت رو بفهمه. حقیقت علم خدا چیه؟ حقیقت قدرت خدا چیه؟ حقیقت این صفات ذاتی چیه؟ نمیفهمه، هیچی نمیتونه درک کنه. بله یه چیزی که میفهمه، که چیزی که میفهمه جهات سلبیشو میفهمه، عالم است لایجهل رو میفهمه، قادر است عاجز نیست رو میفهمه، عالم است مکشوف بودن اشیاء برای خدا که مکشوف برای خداست. اما علم خدا چیه؟ حقیقت علم خدا چیست؟ همه اشیاء مقدور خداست، حقیقت قدرت خدا چیه؟ نمیدونه، به کنهش نمیتواند برسن. حالا بعضی ها تعبیر کردن که معرفت به وجه، اونم توش حرفه، اونه که روشن است که انسان میفهمد جهات سلبیش و عجزش، میفهمه که باید نفی کنه. ولی حقیقت علم، حقیقت قدرت، حقیقت حیات نسبت به ذات مقدس حق میفهمد. اینجا هم تعبیر اینه: و رد خطرات هماه من نفوس ان عرفان کن حسبته. البته اینجا بحثاییست، بعضی از به اصطلاح شخصیت های علمی در اینی که در دو جناح هم هستن، اینا بعضی خواستن بگوین که بله نم میشود فهمید ولی ما نمیتونیم بفهمیم. از اون طرف خدا بخواد خودش رو معرفی کنه، یکی از ذاتش رو معرفی کنه، اون امکان داره. از این طرف با این قوایی که ما داده، با قوای ظاهر و باطن و هرچه ما داره، به هیچ وجه امکان ندارد که ذات مقدس حضرت حق و صفات ذاتی او را فهمید. به محض این که در جهت او قرار میگیرد سقوط میکنه، ولی خود او میتواند که خودش را به ما بشناساند یا نه. اونام که در دو جناحان، میخوام بگم بعض از بزرگان از فلاسفه، حالا غیر از اون عرفایی که اصلا میگن همش خودشه، وقتی همش خودشه دیگه گفتن این حرفا خیلی ساده که میشود ذاتش رو شناخت، میگه میشه خودش بشه اصلا. صاف تو این عبارات فارسی هم آوردن این آقون عرفا که میشود انسان تکامل پیدا کنه، تکامل پیدا کنه، این انسان خود خود خدا، همین تعبیر خود خود داره، خود خود خدا میشه، خود خدا میشه. که مکررم نقل کردم که مرحوم شهید مطهری هم نقل میکنن، نه که خود ایشان بگوین معتقد باشن، نقل میکنن که عرفان، در عرفان توحید معنای دیگری داره و به اونجا میرسد انسان که انسان میشود خدا، بلکه انسان کامل خود خداست، خود خداست. این ایشان نقل میکنن در انسان کاملشون، در صفحه 162 در انسان کاملشون هست. اینه بعضی اونا که هیچی، اونا از این دایره این بحث خارج، نه اونه که همین هم نگویند، باز این چنین هست که گفته شده، ولی آیا درست یا نه؟ حالا اگه ذوقمون گرفت که وارد این مقوله بشیم، یه چند روزی هم وارد این مقوله بشیم، اگه ذوقمون نگرفت که هیچی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.